ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه چهارشنبه سوم مرداد ماه 1397، 25 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی. همراه ما، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم وحید پوراستاد، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
متشکرم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در پی انفجارهای انتحاری و حملات گروه حکومت اسلامی داعش در جنوب این کشور دست کم 100 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس اداره بهداشت استان سوئیدا در مصاحبه با تلویزیون المنار متعلق به حزب الله لبنان گفت که دست کم 50 تن کشته و حدود 80 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری‌ها از این حملات به عنوان مرگبارترین حملات در سوریه طی ماه‌های اخیر نام بردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حملات در مناطق تحت کنترل نیروی دولت سوریه در استان سوئیدا انجام شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، یکی از حملات انتحاری در این شهر و بقیه در دهکده‌های شمال و شرق این شهر روی دادند. گزارش ها حاکی است که تعداد قربانیان ناشی از آتش سوزی در یونان به 80 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان میگویند شناسایی قربانیان به دلیل سوخته شدن شدید اجساد به دشواری امکان پذیر است. در این ارتباط گزارش ها حاکی از ناپدید شدن 10 تن در این حادثه است. آتش سوزی در شهری ساحلی در 30 کیلومتری آتن آغاز شد. همزمان در چند منطقه دیگر یونان هم آتش سوزی هایی نسبتاً بزرگ گزارش شده. دولت یونان ضمن اعلام 3 روز عزای عمومی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مهار آتش کمک خواسته است. هیئت دولت ایران در جلسه امروز چهارشنبه به عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رأی اعتماد داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی، پولی و بهبود روابط بانکی با دنیا و توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه و حفظ و مراقبت از ذخایر ارزی را از اولویت‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی دانست. عبدالناصر همتی پیش از این ریاست بیمه مرکزی را بر عهده داشت. بر کناری ولی الله سیف از ریاست بانک مرکزی ایران در شرایطی انجام شد که عملکرد او در پی کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار در ماه‌های گذشته به شدت مورد انتقاد رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی قرار داشت. هفته گذشته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گزارش‌ها درباره تغییرات در تیم اقتصادی دولت را تایید کرد. متن کامل سوال 91 نماینده مجلس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره آنچه دلایل رکود اقتصادی شدید، افزایش نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی نامیدند منتشر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این نامه همچنین از حسن روحانی درباره عدم کنترل قاچاق، ادامه تحریم‌های بانکی و عدم مقابله با بیکاری سوال شده است. در ماه‌های اخیر میزان انتقادها از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی افزایش یافته است. حمله انتحاری در شهر کویتی پاکستان و همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور دست کم 30 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله به یک شعبه اخذ رأی انجام شد. به گزارش خبرگزاری رویترز هم گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. یک مقام محلی در کویت گفت مهاجم انتحاری تلاش کرد تا وارد شعبه اخذ رأی شود، اما پلیس مانع شد و او هم خود را منفجر کرد. کویت مرکز استان بلوچستان پاکستان فقیرترین استان این کشور است. این دومین حمله در استان بلوچستان پاکستان در ماه جاری میلادی به شمار می رود و در این حمله، در حمله نخست که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 153 تن کشته شدند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم وحید پوراستاد می شنیدید و خبرهای بیشتر همیشه منتظر شماست در radiofarda.com. تا 8 شب در ایران در این مجله شامگاهی درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. در نهایت تغییر تیم اقتصادی دولت در ایران کلید خورد و رئیس بانک مرکزی تغییر کرد.
آقای روحانی در واقع کاری که باید هنگام چینش کابینه دوم خودش انجام میداد رو الان با تأخیر انجام داده، اگرچه این تغییرات در نوع خودش مثبت است.
تمایل به دستیابی به توافق در میانه بالا گرفتن تنش، ابعاد تازه رویارویی تهران و واشنگتن.
ظاهراً آقای روحانی پس از به اصطلاح سرخوردگی از برجام و شکست دیپلماسیش و اینکه احتمالاً ترس از این داشته که مبادا نیروهای تندتری بیان و ایشون رو به خاطر شکستش.
در این مجله همچنین نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها از اعتراضات کارگری در ایران. اگر همراه ما باشید تا 8 شب در این مجله شنونده برنامه هفتگی صحنه نیز خواهید بود. با ما بمانید. رئیس کل جدید بانک مرکزی با بانکداری بیگانه نیست. او در دوره مدیرعامل بانک ملی ایران بوده، اما عبدالناصر همتی بیش از هر حوزه‌ای در اقتصاد درگیر بیمه بوده و نامش با بیمه مرکزی ایران شناخته میشه. حال او جانشین ولی‌الله سیف شده و در دوره ریاست کلی بانک مرکزی رو بر عهده گرفته که بازار ارز با افزایش قیمت‌های مدام درگیره و به زودی بسته شدن راه‌های دسترسی به نظام بین‌المللی به یکی از مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران بدل خواهد شد. درباره تغییرات در بانک مرکزی ایران بیشتر از همکارم آرش حسنی بشنوید.
دولت هفته ها تحت فشار بود. فشار بازارهایی که رام نمی شدند و فشارهایی از جنسی دیگر. این نامه امضا شده نمایندگان مجلس یکی از این فشارها بود.
نامه 178 نفر از نمایندگان خطاب آقای رئیس جمهور در خصوص ضرورت ترمیم کابینه.
خود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز از جایی به جمع کسانی پیوست که از لزوم تغییر تیم اقتصادی دولت سخن می‌گفتند.
ما باید امروز به فکر مشاورین جدید باشیم. شرایط ما متفاوته. ما امروز باید به فکر کارشناس‌های جدید باشیم. از افکار همه استفاده کنیم.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی که یکی از اعضای حلقه نزدیک رئیس جمهوری ایران است، نفر بعدی بود که از تغییرات گفت و برای آن تغییرات دلیل هم آورد.
ممکنه برخی افرادی که در یک سال قبل انتخاب شدن برای اعضای کابینه برای یک شرایط دیگری بودن، ممکنه که آقای رئیس جمهور بخواد از یک نیروهای هم جوانتر و هم از یک نیروهایی که انرژی بیشتری داشته باشن و آمادگی داشته باشن برای شرایط جدید بخوان استفاده بکنن.
نابسامانی در بازار ارز بیش از هر اتفاقی در اقتصاد ایران دیده شد. رکوردهای بی سابقه یک به یک در نوردیده شدند و متهم ردیف اول بانک مرکزی بود که هرچه می دوید نمی رسید. پس چندان عجیب نبود که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نخستین قربانی تغییرات باشد. تغییراتی که به باور احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی مقیم آلمان دیر هنگام بود.
آقای روحانی در واقع کاری که باید هنگام چینش کابینه دوم خودش انجام میداد رو الان با تأخیر انجام داده. اگرچه این تغییرات در نوع خودش مثبت هست و میتونه تأثیرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی داشته باشه، اما دیر هنگام هست.
احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد نیز معتقد است که دولت در این تغییر واکنشی دفاعی داشته است.
اگر توجهی بیندازیم به رسانه‌های داخل ایران، افکار عمومی و همچنین اون چیزی که در میان نمایندگان مجلس میگذره، به نظر میاد که دولت در مقابل این فشارهایی که برش هست واکنش نشون داده و الان دست به کار شده برای تغییر در تیم اقتصادی و نه اون ضرورت‌های واقعی. چون اگر قرار بود به ضرورت‌های واقعی تن بده، دولت میبایست در همون یک سال گذشته موقعی که انتخاب شد میبایست تغییرات رو مال میکرد. به نظر میاد که این واکنش دفاعیه تا بیشتر از اینکه بخواد تحولاتی رو ایجاد کنه.
جمشید اسدی اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس هم بر لزوم تغییرات تیم اقتصادی دولت تاکید دارد، هرچند با اما و اگرهایی.
آنچه که روشن است این است که به علت کارنامه ناتوانی که آقای روحانی در زمینه اقتصادی داشته، علارغم آن که یکی از بهترین تیم‌های اقتصادی رو در تاریخ جمهوری اسلامی در اختیار خود داشت و با توجه به برجام امید می‌رفت که تغییر و تحولی در اقتصاد صورت بگیره، خب هیچ کدوم این اتفاقا صورت نگرفت و کارنامه اقتصادی کارنامه بسیار ناتوانی است با توجه به بیکاری، تولید راکت، افزایش بهای دلار نسبت به ریال و بسیاری مسائل دیگه. خب نیاز به تغییر بود، اما من مطمئن نیستم تغییر چهره کافی باشد.
ولی الله سیف چند هفته دیگر حکم 5 سالش به پایان می رسید و خود به خود می بایست برای دوره جدید حکم می گرفت، اما نتوانست دوره کاری 5 ساله به عنوان رئیس کل بانک مرکزی را به خاتمه برساند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد از دوران ریاست کلی آقای سیف در ساختمان شیشه‌ای میرداماد میگوید:
بانک مرکزی فعالیتاش طی این دوره تمام کارآمد نبوده و البته این عجیب نیست. بانک مرکزی اساساً اون اهرم‌های مدیریتی رو در اختیار نداره و از دست داده. شاخص این همین مؤسسات به اصطلاح مالی غیر رسمی یا فرضاً صندوق‌های قرض‌الحسن است. در اولین بار در تاریخ کشور حجم نقدینگی از میزان تولید خالص داخلی بیشتر شده، سرعت گردش پول کاهش پیدا کرده، زیان بانک که به میزان زیادی رسه. الان خبر میرسه که این بانک های نظامی که در اختیار نظامیان یا امنیتی ها بوده ورشکست شده یا در حال خود بانک ها مجمع عمومیشون تشکیل نشده. از این مسائل که بگذریم، مسئله ارز هاست که میدونیم خب به هر حال جهش بسیار زیادی رو داشتن در این دوره و معوقات بانکی که اون هم جای خودش داره و به هر حال اینها مواردی بوده که بانک مرکزی ناتوانی خودشو ثابت کرده.
با این حال احمد علوی اذعان میکند که این کارنامه کاری تحت تاثیر فضای اقتصادی ایران رقم خورده است و نه صرفاً توانایی‌های شخص ولی الله سیف.
خب رئیس بانک مرکزی حالا آقای سیف بود که به هر حال ما این کارکرد منفی بانک مرکزی رو اینجا گفتیم، همه اینها رو نمیشه به شخص ایشون منتسب کرد، بلکه شاید ایشون به عنوان یه مدیر میتونست در یک نظام دیگه در یه شرایط دیگه بهتر کار بکنه. اینجا مسئله اساسی نقش بانک مرکزی و اون شرایط متعارفیه که بانک مرکزی میباید کار کنه. این شرایط البته وجود نداشته.
جانشین سیف عبدالناصر همتی است، اقتصادخوانده 61 ساله‌ای که نامش بیشتر با صنعت بیمه ایران گره خورده است و فقط 3 هفته‌ای میشد که به پکن رفته بود تا سفیر ایران در دوران تحریم‌ها باشد و حال از چین بزرگترین شریک تجاری ایران بازگشته است تا نظام بانکی را راهبری کند. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس اما با طرح پرسشی نسبت به امیدواری به آینده‌ای بهتر در حوزه اقتصاد ایران ابراز تردید می‌کند.
آنچه که روشن است تغییر چهره در این شرایط تغییری در وضع اقتصادی نخواهد داد. آنچه که باید اتفاق بیفته تغییرهای بنیادی اقتصادی است، گشودن مرزهای کشور به روی سرمایه‌گذاری و برای صادرات و برپا کردن اقتصاد بازار بنیاده. اگر تیم قبلی نتوانست به آن دلیلی که خود گروه آقای روحانی به اسم دولت سایه مطرح می‌کردن، خب الانم معلوم نیست به چه دلیل ممکن آقای همتی آنجایی که آقای سیف موفق نشد موفق بشه.
تغییرات تیم اقتصادی دولت از بانک مرکزی آغاز شده، اما خیلی ها چشم به 2 رکن دیگر تیم اقتصادی نیز دارند تا تغییرات را تجربه کنند. یکی محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و از نزدیکان رئیس جمهوری ایران است که چهارشنبه گفت آماده است راه خروج از دولت را در پیش گیرد، اما این روحانی است که راضی به این تغییر نمی شود.
شخصا آمدم و درخواست کردم که از همه مسئولیت های موجود دولت کنارگیری بکنم. صمیمانه این رو به آقای رئیس جمهور دادم.
و رکن دیگر سگانه اصلی تیم اقتصادی دولت مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی است که به گفته منتقدان باید با تغییر آنها تیم اقتصادی دولت هماهنگ‌تر و کارآمدتر عمل کنند. هرچند کم نیستند تحلیلگرانی که به جای تغییر مهره‌ها و ساختن ترکیب‌های جدید ترجیح می‌دهند برای پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران مذاکرات ایران اروپا و رابطه تهران واشنگتن را رصد کنند.
گزارش همکارم آرش حسنی‌ها رو می‌دیدید از اولین تغییر در تیم اقتصادی دولت در ایران. نوبت می‌رسه به نظر شما درباره این وضعیت اقتصادی.
پیامی داشتم در مورد مسئله اقتصادی ایران. ما فکر میکنم که پرواضح هست برای مردم ایران و مدت هاست که هست این مسئله که مسئله اقتصادی درگیر مسئله سیاسی هستن، نتیجه مسئله سیاسی هستن که ما در ایران داریم. این از دوره آقای رفسنجانی هم اینطور که آقای خاوان گفتن تا دوره آقای خاتمی و روحانی، اینها کسایی هستن که شاید کم و بیش میخوان که کاری برای مردم بکنن، ولی در سیستم نظامی سیاسی که ما داریم این غیر ممکن هست، به خاطر اینکه مردم ما نماینده هاشون سر کار نیستن، مردم ما نماینده هاشون تصمیم گیرنده نیستن، مردم ما نمیتونن اونجوری که دلشون میخواد سیستم سیاسی رو اداره کنن و ایجاد کنن، و تمام اینها مسائلی که باعث مشکلات اقتصادی میشه.
چند روز پیش آقای روحانی خطاب به عده‌ای از دولتمندان کشورمان در مورد تحریم‌های آمریکا چنین فرمودند: اگر ما 5 ماه، 6 ماه، 1 سال در برابر دشمن وایسیم، دشمن مایوس، منکوب، خسته، سربزیر میشه و بالاخره تسلیم اراده ملت ایران خواهد شد. میخواستم با آقای روحانی بگم آقای روحانی، دشمن ملت ما آمریکا نیست، دشمن ملت ما شخص شما هستید با دولت بلیاقتتون و حاکمیت آقای خامنه ای که دست در دست 40 سال است کشور ما را به نابودی کشانده اید و ملت ما را مورد تمسخر دنیا جلوه داده اید.
آقای خامنه ای، شما که به آقای روحانی برای پیگیری عرض بازار و سکه دستور دادی پیگیری بکنند، آیا شامل آقازاده ها میشه یا نه؟ کسی که 2 تن سکه خریده، یک کارمند و یک کارگر و یک آدم معمولی نیست. یه شخصی رو میگیرید دوباره مانند آن کسی که یک گوسفند از فقر گرسنگی برداشته بود دستشو میزنید. آقای خامنه‌ای، خانه از پایه خرابه. این دزدی‌ها و این بالا بردن ارز و طلا و سکه همه اطراف خودتون و آقازاده‌ها هستن.
والله بالله پدرمون در اومد، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم این آدم کاسبی کنیم، نمیتونیم این آدم پول در بیاریم. شب یه چیزی رو میخریم، صبح نمیتونیم دوباره همونو بخریم. شب یه چیزی رو میفروشیم، با پولش نمیتونیم همون جنس رو دوباره صبح بخریم. به خدا نمیدونم 40 سال دشمنی با آمریکا، اصرار به غرب ستیزی چه فایده ای برای ما داشته که از این بعد بخوایم ادامهش بدیم.
من به خدمت آقای پومپئو و ترامپ میگم تحریم های شما فقط ما رو فلج کرد. اینجا فقط ما داریم فلاکت و بدبختی میکشیم. هرچی هم اعتراض میکنیم میگن به خاطر دلار و تحریم آمریکاست. فکر نکنم تحریم های آمریکا اصلا به وضع به حال دولت مردمون تغییر ایجاد کرده باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در حالی که چند روز جدال لفظی میان مقام‌های ایران و آمریکا بالا گرفته، اکنون رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از خارج کردن کشورش از توافق هسته‌ای با ایران در مورد ایجاد توافقی جدید ابراز آمادگی کرده. همکارم شاینه بشیری گزارش می‌دهد.
2 روز پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا در توییتی به تندی در مورد رفتارهای ایران هشدار داد، دونالد ترامپ همچنان مذاکره برای توافقی در موضوع غیر اتمی کردن ایران را ممکن دانست. آقای ترامپ طی سخنانی در جمع کهنه سربازان ایالات متحده گفت:
ما آماده ایم به یک توافق واقعی برسیم، نه آنچه در دولت قبلی شکل گرفت و یک فاجعه بود.
رئیس جمهوری آمریکا که از زمان کارزار انتخاباتی خود از منتقدان جدی توافق هسته‌ای با ایران بود و بارها از آن به عنوان بدترین توافق ممکن یاد کرده بود، در 18 اردیبهشت ماه امسال از برجام خارج شد و پس از آن روند بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شد. 1 روز پس از توییت تهدیدآمیز رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، وزیر دفاع این کشور هم گفت آقای ترامپ قصد داشت با توییتش نشان دهد که جمهوری اسلامی مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است. به گزارش روزنامه هیل، جیمز ماتیس روز 3 شنبه 2 مرداد ماه طی سخنانی در اندیشکده محافظه‌کار هوور در استنفورد کالیفرنیا با تأکید بر تأثیر بی‌ثبات کننده ایران در منطقه گفت که به باور او پرزیدنت ترامپ با توییتش به وضوح نشان داد که ایران در مسیر اشتباهی در حرکت است. وزیر دفاع آمریکا همچنین تأکید کرد وقت آن رسیده که ایران مسئولیت پذیر باشد و با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از بشار اسد در سوریه و حوثی‌ها در یمن گفت ایران نمیتواند همچون یک سازمان انقلابی به این بی‌مسئولیتی ادامه بدهد و به صادرات تروریسم و اختلال در سراسر منطقه بپردازد. نخستین دور از تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمتر از 2 هفته دیگر اجرایی می‌شود و تا زمان بازگشت همه تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در 13 آبان ماه امسال، آمریکا مصمم است که صادرات نفت ایران را به صفر برساند. موضوعی که چند روز پیش در دیدار وزیر خارجه آمریکا با جامعه ایرانی آمریکایی نیز مورد تأکید قرار گرفت. ایران از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه‌اش گفته است که اگر آمریکا بخواهد جلو صادرات نفت ایران را بگیرد، با مقابله به مثل ایران مواجه خواهد شد. موضوعی که اخیراً چند بار به تلویح یا تصریح مورد اشاره حسن روحانی نیز قرار گرفته است. او از جمله روز یک شنبه گفته بود که آمریکا نباید با دم شیر بازی کند.
ما میگیم اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون سادهشه. شما دیدید خیلی چیزهای دیگه داریم، تنگه هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه هست. شما یکی چه خبر دارید؟ امکان داره که ایران، میگن ایران نمیذاریم یه قطره نفت صادر کنه. یعنی ایران اینقدر ضعیفه؟ کجا هستی شما؟ چی فکر میکنید؟ همه اینجا نفت بفروشن ما بیستیم تماشا کنیم؟ با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید، پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
آقای روحانی همچنین اضافه کرده بود جماعتی که امروز در آمریکا روی کار هستند، اگر در برابرشان تسلیم شده و یک قدم به عقب برویم، تمام منافع ملت را غارت می‌کنند و در این شرایط ما نترسیده و تا آخرین قطره خونمان در برابر آنها می‌ایستیم. پایان نقل قول. او یادآور شده بود که در برابر آمریکا حرف زدن، مذاکره کردن و سخن گفتن معنایی جز تسلیم ندارد. تکرار موضع رهبر جمهوری اسلامی که یک روز پیش از آن گفته بود تصور حل مشکلات کشور با مذاکره یا رابطه با آمریکا خطایی واضح است.
بنابراین مذاکره با آمریکا هم هیچ فایده ای نداره، هیچ سودی نداره. آمریکایی ها قابل اعتماد نیستن که حالا خب مسئولین محترم ما مکرر دارن رو این تکیه میکنن.
سخنان روز یک شنبه آقای روحانی اما موضع تند دونالد ترامپ را به دنبال داشت و او یک شنبه شب به وقت واشنگتن در توییتی خطاب به حسن روحانی هشدار داد که تهدید کردن آمریکا برای ایران عواقب بدی در پی خواهد داشت. دوشنبه شب نیز مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با اشاره به توییت آقای ترامپ هشدار داد که آمریکا دیگر خشونت و ترور از سوی ایران و تهدیدها علیه ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد.
در همین باره درباره افزایش تنش لفظی بین تهران و واشنگتن همکارم رضا جمالی با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان گفتگو کرده و ارزیابی او رو درباره این تنش لفظی بر تحولات خاورمیانه جویا شده.
ما داریم به دوران خطرناکی وارد میشیم. الان تقریبا تمام مسئولان ایرانی، چون من الان نگاه کردم دیدم آقای قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه هم وارد این تندروی و این لفاظی شده و گفته که حرف روحانی رو خیلی صریح‌تر و مفصل‌تر تکرار کرده که اگر ما نتونستیم نفت صادر بکنیم به دیگران هم اجازه نخواهیم داد. و بعد آقای باقری رئیس ستاد ارتش ایران وارد شده و یک بار دیگه گفته که به آقای پنس معاون آقای ترامپ گفته که با دم شیر بازی نکنید و از این رجزخوانی ها و بالا گرفتن تنش سیاسی و لفظی بین این بالا بگیره. برای یک لحظه شما تصورش بکنید که یک حادثه عملی هم صورت بگیره، اون حادثه عملی هم هرچی میخواهد کوچیک باشه. فرض کنید در خلیج فارس یکی از این قایق‌های تندروی سپاه پاسداران دست به کاری بزنه یا از این قبیل کارها، یا یک آمریکایی رو در یک جایی بکشن، میشه شعله‌ای که با این شعله جنگ رو به اصطلاح به راه خواهند انداخت. متاسفانه درایت و تدبیر دیپلماسی دیده نمیشه، نه در ایران و نه در آمریکا.
آقای صدرزاده، چقدر نقش رقبای منطقه‌ای ایران رو در این شعله ورتر شدن این تنش لفظی بین ایران و آمریکا شما موثر میدونید؟
من فکر نمی‌کنم که فرض کنید عربستان سعودی بتونه به ایران دستور بده که یا اینکه عربستان سعودی وادار بکنه ایران رو که این حرفا رو بزنه،
همین که حمایت کرد عربستان از صحبت‌های مایک پومپئو.
بله بله بله، هم عربستان و هم اسرائیل حمایت کردن از اینها، ولی اینکه این لفاظی‌ها و رجزخوانی‌ها صورت می‌گیره در حقیقت تصمیم خود ایرانی‌ها هست و چرا این تصمیم رو گرفتن بایستی واقعا در توازن و تناسب قوای سیاسی ایران نگاه کرد. یعنی باید از خودمون بپرسیم که چرا آقای روحانی و اعتدالگراها و بخشی از اصلاح طلبها همزبان شدن با نیروهای تندرو در ایران، اونها هم بر این طبل میکوبند. و برای پاسخ به این سوال جوابهای بسیار زیادی داره که پرداختنش خیلی وقت لازم داره، ولی ظاهرا آقای روحانی پس از به اصطلاح سرخوردگی از برجام و شکست دیپلماسیش و اینکه احتمالاً ترس از این داشته که مبادا نیروهای تندتری بیان و ایشون رو به خاطر شکستش برکنار بکنن، خودش در حقیقت دست پیش گرفته که به عقب نیفته و خودش شده در حقیقت سخنگوی بخش سخت هسته قدرت در ایران.
آقای سعدزاده، با توجه به اینکه در روزهای آینده بخش نخست تحریم‌های آمریکا اجرایی خواهد شد علیه ایران، فکر می‌کنید که آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران باز هم می‌تونه بر این لفاظی‌های شدیدی که بین مقامات دو کشور شروع شده بیفزایه و منجر به یک اتفاق غیرمنتظره بیفته در منطقه؟
پیشبینیش مشکل هست. شما میدونید که خیلی از نیروهای فعال سیاسی در ایران، یعنی اونهایی که در قدرت هستن، دست به کارهایی میزنن که شما از قبل نمیتونید پیش ببینید. فرض کنید حمله به سفارت عربستان سعودی و آتش زدن سفارت عربستان سعودی رو به خاطر میارید. اینی که پیشگویی این که چه اتفاقی در ایران خواهد افتاد مشکل هست، چون ما دست به اون پستوهای تاریک قدرت در ایران نداریم. ولی ایران آبستن حوادثی است و خیلی خیلی درایت و تدبیر میخواد که به یک ورطه خطرناک نیفته، ولی متاسفانه کسانی که در رأس حکومت هستن، حتی آقای روحانی، این درایت لازم رو نشون نمیده.
تحلیل علی صدرزاده رو میشنیدید، ساکن آلمان، در گفتگو با همکارم رضا جمالی. 19:27 هست تقریبا و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم همراه ما باشید تا 8 شب موضوعات بیشتری رو در این مجله خواهید شنید. اما در بهمن ماه سال 96 مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همون کنوانسیون پالرمو رو تصویب کردم و شورای نگهبان ایراداتی گرفت و اون رو برای بررسی مجدد پس فرستاد. از اون زمان تا امروز این لایحه در بنبست مربوط به معاهدات خارجی گیر افتاده، نظیر اون چه که برای کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هم رخ داده. حال رئیس کمیسیون حقوقی مجلس میگه که این کمیسیون فعلا این لایحه و ایراداتش رو بررسی نخواهد کرد تا آیت الله خامنه ای صراحتا نظر خود رو درباره اون بیان کنه. رهبر ایران در انتهای خرداد ماه معاهدات بین المللی رو دست پخت کشورهای دیگر برای ایران خوانده و نمایندگان رو دعوت به قانونگذاری مستقل کرده بود. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با سعید توفیقی تحلیلگر امور سیاسی مقیم فرانسه، ابتدا از او درباره معنای این اقدام مجلس پرسیده.
مجلسی که در ایران تشکیل شده نمایندگانی هستند که از فیلتر شورای نگهبان رد شدند و عملاً بیش از این که نمایندگی بکنند تفکرات و میانگین و معدل جامعه رو، بیشتر نظرات حاکمیت رو منعکس میکنند. به همین دلیل هم ما میبینیم که نه تنها در این موضوع که حالا موضوع بسیار مهم و حساسی هم هست، بلکه در اکثر مواقع نمایندگان مجلس یک نگاهی به بیت آقای خامنه‌ای و دیدگاه‌های ایشون دارن که ببینن چه نگاهی نسبت به فلان مصوبه دارن. و الان هم به طور مشخص، چون آقای خامنه‌ای قبلاً در مورد این موضوع FATF و پالرمو و موارد اینچنینی تذکر دادن که ما لازم نیست نظر کشورهای خارجی رو تامین بکنیم، من فکر میکنم که از این بابت هستش.
آقای توفیقی، در رابطه با معاهده پالرمو، ایران باید در قوانین و مقررات کیفریش تغییراتی ایجاد بکنه اگر که بخواد بهش بپیونده، یا مثلا در مورد FATF یا مبارزه با تامین مالی تروریسم، موارد دیگری که مربوط است به گروه‌های اسلامی در خاورمیانه رو به عنوان مثال باید لحاظ بکنه. به نظر میرسه که مخالفت آیت الله خامنه‌ای به جزئیات ربطی نداره، با یک کلیت از لوایح و معاهدات بین المللی مسئله داره. فکر میکنید که چرا اینطور هست؟
ببینید، اولا آقای خامنه‌ای یک نگاهی داره که به غیر از خودش و چند گروهی که در خارج از کشور مثلا حزب الله و اینها و یا در داخل کشور هم خب به هر حال بیتش و ارگانهای امنیتی و سپاه و اینها یه رو خیلی خودش هماهنگ نمیبینه. البته تمام دنیا رو به نوعی دشمن به حساب میاره. با یک چنین تفکری خب طبیعی است که اولین نگاهی که ایشون پیدا میکنه شکه، یعنی شک داره که چرا اینقدر اصرار وجود داره که مثلا ایران این قوانین رو بپذیره. البته این فقط شک نیست، ترس هم وجود داره. ببینید، یک بخشی از مشکلاتی که ایران امروز با دنیای غرب داره همین مسئله دخالت‌های ایران در منطقه هستش. بخشی از اون مسئله حمایت از گروه‌های مثل حزب الله، حشد الشعبی یا حوثی‌ها در یمن هستش. خب طبیعتاً اگر ایران این معاهدات رو بپذیره، باید در نحوه انتقال پولی که برای حمایت از این گروه ها داره خرج میکنه تغییر ایجاد بکنه، وگرنه کشورهای غربی به طور مشخص رد پای ایران رو احسا خواهند کرد در این اتفاقات، چیزی که تا همین الان ایران کجدار و مریض جوری باهاش جلو میره. نکته بعدی هم اینه که ببینید، عدم شفافیت در معاملات بانکی، عدم شفافیت در اصطلاحاً نقل و انتقال پول، اتفاقاً یکی از اون گلوگاه‌های تولید فساد در جمهوری اسلامی است و همین هم نشون میده که خود آیت الله خامنه‌ای خیلی تمایل نداره این گلوگاه‌ها بسته بشه، چون بخشی از دامن خود بیت و یا نزدیکان به همین ماجراها آلوده هستش.
آقای توفیقی، بر فرض که این ترس از جانب آیت الله خامنه‌ای وجود داره، خب چرا حسن روحانی رئیس جمهوری به سراغ این کنوانسیون ها رفت؟ به
ببینید، این برمیگرده به ابتدای کار دولت. دولت در ابتدای کار خودش و همینطور در دور دوم یک شعاری رو مطرح کرد، گفت که ما میریم به سمت تعامل با غرب، کاهش تنش بین المللی و عادی کردن روابطمون. و حتی آقای روحانی ادعا کرد که من نه تنها تحریم های برجامی بلکه همه تحریم ها رو برمیدارم. اما روند اتفاقات به گونه ای بود که الان برعکس شده. در حال حاضر ما یک تناقض و پارادوکسی میبینیم. دولت ابتدا به خاطر این روی کردی که داشت و قول داده بود به رأی دهندگان که به سمت تعامل با دنیا حرکت میکنه و همینطور برای تداوم برجام. ببینید، الان حتی اگر ایران بخواهد برجام نیم و ناقص رو با اروپای منهای آمریکا حفظ بکنه، باز هم نیاز داره به تصویب این معاهدات و تغییر قوانین و مقررات داخلی خودش متناسب با معاهده مثل پالرمو یا FATF. اما ببینید، آقای خامنه‌ای یک رؤیا پرداز و یک کسی هستش که عملا یک آرمان‌ها و ایدئال‌هایی رو مطرح می‌کنه که متاسفانه گاهن با منافع ملی ما هم همخوانی نداره.
تحلیل محمد علی توفیقی رو میشنیدید که من به اشتباه پیش از این مصاحبه اسمش رو اشتباه گفتم. محمد علی توفیقی تحلیلگر امور سیاسی مقیم فرانسه بود. بشنویم تازه ترین خبرها رو، سرخطشون رو باز میگردیم، این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم. هیئت دولت ایران عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب کرد. مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از اعلام تصمیمات جدید برای ارائه ارز مسافرتی در روز چهارشنبه امروز خبر داده. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، میگوید حسن روحانی با استعفایش مخالفت کرده است. متن کامل سوال 91 نماینده مجلس از حسن روحانی درباره آنچه دلایل رکود اقتصادی شدید، افزایش نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی نامیدند منتشر شد. انتخابات مجلس پاکستان امروز چهارشنبه در 53 مرکز در این کشور آغاز شد. حمله انتحاری در شهر کویته پاکستان و همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور دست کم 30 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. و گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری روز چهارشنبه در شهر کویته پاکستان را بر عهده گرفت. 19:34 دقیقه در ایران هست. این مجله تا 8 شب ادامه داره. موضوعات متنوع دیگری از جمله برنامه هفتگی صحنه، برنامه مربوط به موضوعات مربوط به سینما و تئاتر رو میتونید در این 30 دقیقه حدوداً 30 دقیقه پیش رو بشنوید. اما پیش از اون همکارم بهروز کارونی روزبه بلحری اینجا همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به اون چه که از ایران گزارش شده. گزارش‌ها از ایران حاکی از اعتصاب و تجمع همزمان کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهن در چند شهر ایران هستش. همچنین ایلنا خبرگزاری کار ایران گزارش داده 2 هفته از اعتصاب صدها کارگر یک شرکت خصوصی راهن در استان آذربایجان شرقی میگذره. روز به چه خبرهای بیشتری هست از این اعتصاب‌ها و چی گفته میشه دربارش؟
سلام هنایی عزیز و همتا شنوندگان گرامی. به نظر میرسی که هنوز اسم قدیمی من ملکه ذهن توه. خب در پاسخ به سوالت هانا جان بگم که کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن امروز در اسلام شهر تهران، کرج، لرستان، آذربایجان، زاگرس، شاهرود، دامغان و سمنان به طور همزمان در محل کار خودشون تجمع کردند. این اعتراض صنفی به دنبال فراخوان روز 28 تیر کارگران خطوط ریلی راه آهن انجام شده. جهت اطلاع هم بگم که شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهن حدود 7000 کارگر داره که به گفته اعتصابیون از شرایط کاریشون اصلا راضی نیستن. در مورد آذربایجان شرقی هم حدود 600 کارگر شرکت خصوصی گسترش آهنراه که به تازگی مسئولیت شرکت رو در حقیقت در راه آهن آذربایجان بر عهده گرفته، کارگران اعتصاب کردند. البته از روزهای قبل شروع شده، از شهر سلماس در روزهای اخیر به تبریز، سفیان، عجبشیر، مرند و شواخانه هم کشیده شده. ضمن اینکه یه خبری هم خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرد دقایقی پیش، اینکه اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر امام امروز وارد سومین روز شده.
خیلی نقاط مختلفی هست این اعتصاباتی که اونطوری که گزارش شده. خواسته های این کارگران اعتصابی چیه؟ چی میگن؟ آیا خواسته مشترک یا دغدغه های متنوع دارن؟
دقیقاً خواسته مشترک پرداخت نشدن، اعتراض پرداخت نشدن دستمزدهاشون است. مثلا در مورد شرکت خصوصی گسترش آهنراه 2 ماه دستمزدشون پرداخت نشده. در مورد شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن 3 ماه پرداخت نشده. در مورد پتروشیمی بندر امام ذکر نشده ولی گفته شده که درخواست پرداخت نشده یه مقدار، و در این حال هم خب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل رو خواستن. کارگران گسترش آهنراه به کاهش ضریب سختی کار و تسویه نشدن مطالباتشون از روی کارفرمای سابق اعتراض داشتن. این خواسته هم یه مقدار خواسته متنوع، ولی خواسته مشترک پرداخت نشدن دستمزدی که خب در سالیان اخیر به خصوص ماهای گذشته به شدت تبدیل به یک مشکل بزرگ شده به گفته فعالان کارگری در ایران، و خب در نتیجه هم کارگران دست به اعتراض و اعتصاب خواهی زد.
در کنار این موضوع پرداخت نشدن دستمزد، برخی دیگه از اخبار حاکی از نارضایتی تشکل‌های کارگری از اینکه کاهش توان خرید کارگران، و شورای عالی کار روز چهارشنبه در این مورد تشکیل جلسه داد اونطور که گزارش شده. آیا نتیجه‌ای هم داشته؟ به هر حال بحث این توان خرید کارگر از اون موضوعاتی است که مطمئناً وابسته مستقیم با زندگی مردم هست.
دقیقاً، اتفاقاً به گفته علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، بررسی‌ها نشون میده که در هفته اولی تیر ماه نسبت به دی ماه سال گذشته، یعنی چند ماه کمتر از 6 ماه یا 7 ماه، قدرت خرید کارگران 48% کاهش پیدا کرده. دستمزدی که براشون تعیین شد در اسفند ماه 1,115,000 تومان بود. جلسه شورای عالی کار تشکیل شده ولی به نتیجه نرسیده. البته به گفته آقای خدایی، نمایندگان کارفرمایی و دولت قبول کردن که قدرت خرید کارگر رو کاهش پیدا کرده، ولی هیچ راهکاری پیدا نشده و اختلاف به جای خودش باقی مونده.
سپاسگزارم روزبه بلحری که اخبار اعتصاب‌های کارگری رو دنبال می‌کنه. با ما در استودیو خبر رادیو فردا همراه بود. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو درباره اخبار و مسائل مختلف با ما و با شما در میان گذاشتند.
اعتراضاتی که انجام میشه در سر تا سر کشور، اینا تماما از اون گذشته ایست که مردم به سرشون آمده و دیگه تحمل براشون سخته. 40 سال حالا چند سالش با جنگ گذروندن، چند سالش با تحریم، برها سخته این گذروندن این اوضاع. به خصوص این که ببینید، دقت بکنید، سپاهیان ایران، اینهایی که الان موجود هستن، خودشون رو در پشت نقاب افراد دوست داشتنی، کسانی که برها برای مردم محترم هستن، پشت اون نقاب اونها خودشون قایم کردن. مثلا شما اسم همت رو میشنوید، این افراد محترمان در جامعه ایران به دلیل اینکه در زمان خودشون صادقانه عمل کردن. الان تمام این افرادی که هستن بر حکومت و دوست دارن که این نظام پایدار باشه، اینا خودشون رو پشت همین ها قایم کردن و اجازه نمیدن که این کشور رو به آمریکا یا کشورهای اروپایی بره که بخواد این وضعیت رو تغییر بده. چون اگه این تغییر بکنه، خب مسلماً سود اینها از بین میره، قدرت اینها از بین میره. وقتی که شما با یک دموکراسی سر کار داشته باشی، هیچ وقت دیگه حاضر نمیشی که دوباره برگردی زیر پرچم استبدادی که الان موجوده.
بعضی از این برادران سردار سپاه، لباس شخصی هاش به حساب، در این مجالس هایی که سخنرانی میکنن، صحبت از تحریم ها میکنن، میگه اگه تحریم ها باشه برای ملت ما مشکلی نیست. میخوام به این آقایونی که میان صحبت میکنن بگم آقایون، برای شما تحریم ها منفعت داره، برای شما درآمد داره، ولی برای ما مردم بدبخت بیکار و اون کارگری که نمیتونه نوزن بچه‌شو بده، خیلی هم سخته. خیلی که هیچی، اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
آقا من نمیدونم چرا ما مردم ایران از خودمون سلب مسئولیت میکنیم و تمام گناه‌ها و تقصیرها رو به گردن آخوند و روحانیت و جمهوری اسلامی میندازیم. عزیزم از شما برو داخل این ادارجات نگاه کن، ببین همون ما خودمون ایرانی ها چطور با ارباب رجوع بیچاره برخورد میکنیم. ببین آیا واقعا کاری انجام میدن تا نمیدونم تا زانو دلار نشی، تا کرم ناکرم نکنی، نمیدونم بارون صدقه خودشو، هفجد آبادشو، گربه همسایش نری که کارت را نمیندازه عزیزم اینا. خب وقتی جمهوری اسلامی اون چیز رو میخواد که من ایرانی دارم انجام میدم، چرا ما نگاه نباشه؟
شما میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-2112-2112. و اما 18 سال از درگذشت شاعر مشهور ایرانی احمد شاملو گذشته، ولی همچنان برگزاری هر گونه گرد همایی و یادبودی برای او، حتی در دولتهایی که با وعده های آزادی اندیشه و احترام به اندیشمندان بر سر کار اومدن ممنوعه. همکارم شاهین بشیری از اون چه که در 18 سال مرگ احمد شاملو گذشته گزارش میده.
گزارش ها حاکی است که ماموران امنیتی روز سه‌شنبه دوم مرداد ماه مانع برگزاری مراسم بزرگداشت احمد شاملو در امامزاده طاهر کرج در استان البرز شدند. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند نیروهای امنیتی درهای گورستان امامزاده طاهر را بستند و اجازه ندادند دوستداران این شاعر ایرانی بر مزار او حضور یابند. اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی همچنین حاکی است که در جریان این وقایع علی کاکاوند و روزبه سوهانی، دو تن از اعضای کانون نویسندگان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در همین زمینه یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت روزبه سوهانی آزاد شده، ولی هنوز از وضعیت علی کاکاوند خبری در دست نیست. همچنین محمد نوریزاد از فعالان مدنی و منتقد حکومت جمهوری اسلامی طی ویدیویی که در یوتیوب منتشر شد گفت
ما آمدیم کرج، امامزاده طاهر، جایی که جناب شاملو دفنه. سال روز وفات شاملوست، ولی برادران امنیتی نگذاشتن و این جمعیت رو پراکنده کردن. خب به نظر من خیلی خوبه وقتی یک نظام امنیتی از این که مردمی بر سر یک مزار جمع بشن، این یعنی که از زنده او که می هراسیدن، از مرده او هم می هراسیدن. ولی ما این روزها رو پشت سر خواهیم گذاشت و حتما روزهای نیکوتری در پیش داریم.
طبق گزارش ها حتی پس از پراکنده شدن جمعیت، درهای گورستان همچنان بسته ماند. احمد شاملو، شاعر مشهور ایرانی، در طول سالهای حیاتش همواره مورد تهدید و آزارهای مقامها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داشت. آثار وی همواره مورد سانسور یا ممنوعیت انتشار قرار می گرفت، زیرا دیدگاه‌های وی در تجلیل از آزادی و ارزش‌های انسانی به مذاق بسیاری خوش نمی آمد.
هرگز از مرگ نهراسیدم، اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باش.
در سالهای گذشته مأموران بارها مانع از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو شدند. از جمله سال گذشته در 17 سالگرد درگذشت وی نیز صدها نفر از دوستان او قصد داشتند با حضور در آرامگاه این شاعر یادش را گرامی بدارند که بار دیگر مأموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم شدند. احمد شاملو، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و مترجم ایرانی که سال 1304 در تهران به دنیا آمده بود، روز دوم مرداد 1379 در پی یک دوره بیماری طولانی در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. او در امامزاده طاهر مهر شهر کرج در غرب تهران به خاک سپرده شده است.
18 سال بعد و همچنان ممانعت ماموران امنیتی برای برگزاری مراسم برای احمد شاملو در ایران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و اما دادگاه عالی نیویورک پس از تحقیقات دادستانی به بازگرداندن یک اثر باستانی ایران رأی داد. این اثر تاریخی که نقش برجسته یک سرباز دوران هخامنشی بر روی آن حک شده، 80 سال پیش به طور غیرقانونی از ایران خارج شده بود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، نقش برجسته سرباز هخامنشی که قدمت آن به حدود 500 سال پیش از میلاد مسیح می‌رسد، در ماه اکتبر سال گذشته توسط ماموران دفتر دادستانی منهتن نیویورک از یک نمایشگاه آثار هنری به نام پارک اونیو آرموری توقیف شد. این نمایشگاه آثار هنری قصد داشت در حراج این اثر دوره هخامنشی را به قیمت 1,200,000 دلار بفروشد. بر اساس این گزارش محققان گفتند این اثر دوره هخامنشی که در سال 1936 میلادی به طور غیرقانونی از ایران خارج شده بود، در سال 2011 از موزه هنرهای زیبای شهر مونترال کانادا دزدیده شد. گزارش‌ها حاکی است که دادگاه دو خریدار این اثر را تحت تعقیب قرار نخواهد داد. روپرت ویس، تاجر شناخته شده آثار عتیقه، و شریکش سمفاگ گفته بودند که این اثر باستانی را به طور قانونی از شرکت بیمه موزه مونترال خریداری کردند، اما پس از پایان تحقیقات آنها پذیرفتند تا مدارک دادگاه در مورد دزدی بودن این اثر را امضا کنند. دیوان عالی آمریکا در اسفند ماه سال گذشته نیز حکم داده بود که آمریکایی‌هایی که در بمب‌گذاری سال 1997 در بیت المقدس زخمی شده بودند و مدعی دست داشتن ایران در این حمله هستند، نمی‌توانند برای تأمین خسارت 71 میلیون دلاری خود الواح هخامنشی در موزه دانشگاه شیکاگو را مصادره کنند. الواح هخامنشی شامل بیش از 30,000 لوح بود که در سال 1314 بر اساس مصوبه دولت از طریق کشتی به مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو فرستاده شد و در سال 1316 به آنجا رسید. بر آن اساس قرار بود در مدت 3 سال بررسی‌های کارشناسی و مطالعات روی این الواح انجام و به ایران برگردانده شوند. پس از ترجمه و نشر تعدادی از این الواح توسط کارشناسان آمریکایی، تعدادی از الواح در 3 نوبت طی سالهای 1327، 1350 و 1383 به ایران بازگردانده شدند، ولی روند بازگرداندن آنها به دلیل به وجود آمدن یک مسئله حقوقی مرتبط با یک حمله خرابکارانه در بیت المقدس و دخیل دانستن ایران در آن با مشکل مواجه و متوقف شد.
گزارش جمشید زند رو می شنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
19:49 ما رو میرسونه به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله شامگاهی چهارشنبه در ایران. اما اگر که فرصت دارید دعوت میکنم همچنان همراه این مجله بمانید، چرا که در ادامه طبق معمول هر چهارشنبه شب در این ساعت میتونید شنوندگی برنامه هفتگی صحنه باشید با همکارم بابک غفوری‌آذر. من هانا کاویانی هستم و ساعت پیش رو رو خوب آرام براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و این شماره را که به بررسی تحولات اخیر در اکران سینماهای ایران و جهان اختصاص دارد همراه شما آغاز میکنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اکران تابستانی سال 1397 سینماهای ایران در حالی به میانه راهش رسیده است که فیلم هزارپا ساخته ابوالحسن داوودی با جذب تماشاگران زیادی در مسیر کسب عنوان پرفروش‌ترین فیلم ماه‌های اخیر است. این فیلم که از حضور دو بازیگر موفق سالهای اخیر در جذب تماشاگر رضا عطاران و جواد عزتی استفاده می‌کند، با داستانی طنز که در دهه 60 می‌گذرد، مجموع فروشش را در کمتر از دو هفته نمایش از مرز 12 میلیارد تومان فراتر برده و تا همینجا پنجمین فیلم پرفروش سال 97 سینماهای ایران است.
یکی به قهوه نزدی؟
نه، آره.
اینجا نمونی.
اونا شو
بریم. اونا هم نری.
رضا
خوردم
هزار
هزار
آروم باش.
وای چقدر تو نفهمی رضا، چه خری هستی
آقا رضا.
منصور روش اینه.
همزمان با موفقیت فیلم هزارپا در جذب تماشاگران، بحثایی درباره نوع شوخی‌های این فیلم مطرح شده است. برخی منتقدان فیلم هزارپا آن را نمونه تازه‌ای در جذب تماشاگر از طریق طرح شوخی‌هایی با زمینه‌های جنسی و اروتیک دانستند. سازندگان این فیلم در مقابل این انتقادها سکوت کردند. با این همه در چند سال اخیر فیلم‌های کمدی مختلفی با طرح شوخی‌های جنسی در سینماهای ایران به نمایش درآمده است. برخی از این فیلم‌ها بازسازی تازه‌ای از فیلم‌های کمدی پیش از انقلاب محسوب می‌شوند. انتقادهای اخیر باعث شده است تا محمد مهدی حیدریان، رئیس سازمان سینمایی، در گفتگوی با خبرگزاری فارس از سختگیری بیشتر در صدور مجوز نمایش برای فیلم‌های کمدی خبر دهد. اما در حالی بحث و جدل درباره کیفیت فیلم‌های کمدی و مضمون آنها ادامه دارد که تعداد زیادی از فیلم‌های کمدی این گونه هم‌اکنون نیز بر پرده سینما هاست. از جمله نمونه دیگری از این فیلم‌ها با نام تگزاس دیگر فیلم پرفروش این روزهاست. این فیلم به کارگردانی مسعود عطیابی و با بازی حمید فرخ‌نژاد و سام درخشانی، مانند فیلم پرفروش من سالوادور نیستم، داستانش را در کشور برزیل روایت می‌کند و این تمهید باعث فرصت نمایش زنان بی‌حجاب و مواجهه بازیگران ایرانی با آنها و خلق برخی شوخی‌ها شده است. مجموعه فروش تگزاس به 13.5 میلیارد تومان رسیده و جای به وقت شام را در جدول فروش سالیانه به عنوان سومین فیلم پرفروش امسال گرفته است.
من بانوپوستنی مرد برزیلی
شدم. اودری ایران میره، من نتونم بگم.
هر یه دریایی خوشگل من به برزیلی چی میشه؟
چی؟
از همون روز اول که دیدمش عاشق شدم. اونم عاشق شد.
از 13 سالگی دعوای ناموسی کردم. یه نظام آباد بود. ادایوشن.
دیگر موضوع بحث‌انگیز هفته گذشته سینما، گمانه‌زنی درباره امکان نمایش فیلم تازه اصغر فرهادی در ایران بود. فیلم همه میدانند با بازی خاویر باردم، پنلوپه کروز و ریکاردو دارین نخستین بار اردیبهشت ماه امسال در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد و پس از آن نمایش‌های جهانیش را آغاز کرد. این فیلم به عنوان محصولی از فرانسه و اسپانیا بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های رایج در نمایش روابط و پوشش بازیگران ساخته شده است و برخی صحنه‌هایش مطابق معیارهای نظارتی حاکم بر ایران قابل نمایش نیست.
Oh, Joan, ella es mi hermana Laura.
Mucho mejor. Nada que ver con el anterior.
Está muy guapa.
اصغر فرهادی در زمان نمایش این فیلم در جشنواره کن ابراز امیدواری کرده بود که امکان نمایش فیلمش در ایران فراهم شود، اما گفته بود نمی‌داند این شرایط چگونه فراهم خواهد شد. هفته گذشته در واکنش به طرح سوال‌های درباره امکان نمایش همه می‌دانند در ایران، ابراهیم داروغ‌زاده مدیر کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی به خبرگزاری ایسنا گفت که با این فیلم به عنوان یک اثر خارجی برخورد خواهد شد. بر مبنای این صحبت‌ها، ضوابط مربوط به نمایش فیلم‌های خارجی که شامل مواردی چون لزوم خرید حق پخشش توسط مؤسسه رسانه‌های تصویری و اختصاص بخشی از فروشش به صندوقی متعلق به وزارت ارشاد می‌شود را برای اکران همه می‌دانند لازم می‌کند. این مسائل بجز حذف‌های احتمالی بخش‌هایی از این فیلم است. اصغر فرهادی هم تاکنون توضیحی درباره رضایتش به نمایش این گونه فیلمش در ایران و انجام تغییراتی در آن نداده است. این اتفاقات در حالی روی می‌دهد که همه می‌دانند در حال نمایش در کشورهای مختلف دنیا است و در تازه‌ترین اتفاق قرار است در بخش نمایش‌های ویژه جشنواره فیلم تورنتو که حدود دو ماه دیگر برگزار می‌شود به روی پرده برود.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان رقابت دو دنباله سینمایی جدید، یکی اکشنی متعلق به استودیوی سونی و دیگری کمدی موزیکالی به عنوان محصول جدید استودیوی یونیورسال را هفته گذشته طرفداران سینمای حادثه‌ای بردند. در رقابتی نزدیک اکشن مهیج اکولایزر 2 با بازگشت دنزل واشنگتن در نقش قهرمان فیلم قبلی موفق شد با کسب 36 میلیون دلار درآمد در صدر جدول قرار بگیرد. استودیوی سونی که پخش این فیلم را بر عهده دارد بیش از 3300 سالن سینما در سراسر ایالات متحده و کانادا را به نمایش این فیلم 121 دقیقه‌ای اختصاص داده است. دنزل واشنگتن در این فیلم نقش پیشینش به عنوان یک مأمور حرفه‌ای سابق دولت را که با دیدن ناعدالتی دست به کار می‌شود تکرار کرده است. او در این قسمت در پی انتقام از فردی است که دوستش را کشته است.
It's great you're helping all these random people stay off the radar.
They killed my friend.
اما یک دهه پس از موفقیت موزیکال مامامیا، قسمت دوم این کمدی رمانتیک با نام دوباره شروع کنیم با محوریت گروه محبوب آبا و با حضور بازیگران شناخته شده در حالی در رتبه دوم جدول فروش آمریکای شمالی قرار گرفت که در کشورهای دیگر دنیا نیز با 42 میلیون دلار فروش جزو آثار موفق بود. فیلم اصلی مامامیا با بازی مریل استریپ و پیرس برازنان 10 سال پیش با فروش 615 میلیون دلاری یکی از موفق‌ترین فیلم‌های سال 2008 بود. در قسمت جدید مامامیا، آماندا سیفرید، کالین فرت و جولیا والترز در کنار مریل استریپ و پیرس برازنان در کنار تازه واردهای مشهوری از جمله شر خواننده سرشناس جلوی دوربین رفتند. داستان فیلم جدید به زمانی می‌پردازد که شخصیت مریل استریپ باردار است و ماجراهای آن دوران را روایت می‌کند.
These are my dads.
It takes three great men to create such a woman.
I never did ask you guys, what happened when you met my mother?
Here I go again. My how can I resist you?
دیگر اتفاق مهم هفته گذشته معرفی فیلم‌های این دوره جشنواره فیلم ونیز بود. بر مبنای اعلام برگزار کنندگان 75مین دوره جشنواره فیلم ونیز، دو فیلمساز ایرانی مقیم خارج از کشور در بخش غیر رقابتی و یک کارگردان هم به نمایندگی از ایران در بخش افق‌های این جشنواره شرکت خواهند کرد. فیلم‌های فانوس جادویی ساخته امیر نادری و رابطه خونی به کارگردانی رامین بهرانی، فیلمسازان ایرانی مقیم آمریکا در بخش خارج از مسابقه روی پرده خواهند رفت. فیلم همچنان که می‌مردن به کارگردانی مصطفی سیاری نیز در بخش رقابتی افق‌ها نماینده رسمی امسال سینمای ایران در جشنواره ونیز خواهد بود. همچنین فاطمه معتمداریا به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران این بخش انتخاب شده است. بخش افق‌ها بعد از بخش مسابقه مهمترین بخش جشنواره ونیز محسوب می‌شود. پیشتر اعلام شده بود که درام فضایی نخستین انسان ساخته دیمین شازل 75مین دوره جشنواره فیلم ونیز را افتتاح می‌کند. این دومین باری است که فیلمی از این کارگردان جوان برنده اسکار آغازگر جشنواره ونیز خواهد بود. ساخته قبلی او درام موزیکال لالالند نیز در سال 2016 جشنواره ونیز را افتتاح کرده بود. 75مین دوره جشنواره فیلم ونیز از 7 تا 17 شهریور در ایتالیا برگزار خواهد شد. امسال گیرمو دل تورو، فیلمساز مشهور مکزیکی، ریاست هیئت داوران بخش مسابقه را بر عهده خواهد داشت. از اینکه همراه این شماره از مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده لحظات خوبی برایتان آرزو می‌کنم.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.